ساعت 6 بامداد. و اینک از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه مستند روح الله توجه کنید.
روح الله
امام در مدرسه فیضیه، بزرگترین مدرسه علوم دینی کشور، عمر خویش را سپری کرد. او به عنوان طلبه وارد آنجا شد و در درون آن زندگی کرد و مراحل طلبگی خویش را با سرعت طی نمود و یکی از استادان مطرح آنجا گشت. روح الله با رضا شاه پهلوی شاه جدید ایران معاصر بود. همو که خواست تجارب دولت ترکیه را در ایران تکرار کند. رضا شاه سعی کرد که جامعه ایرانی مسلمان را غربی بار بیاورد. لذا عرصه را بر مدرسه علمیه فیضیه تنگ کرد، چون بزرگترین و بارزترین مخالف منویات او بود. بعد از کشف حجاب و تعطیل کردن مراسم تعزیه در عاشورا و منع خواندن خطبه نماز جمعه و تعطیل مدارس علوم دینی و قرآن، کم کم علمای دین در خیابان‌ها امنیت نداشتند و مورد ضرب و شتم آدم‌های رضا پهلوی قرار می‌گرفتند، آن هم به علت پوشیدن قبا، عبا و بر سر کردن عمامه که از سوی رضا شاه ممنوع شده بود. او همچنین دستور داد که همه طلبه‌ها به خدمت سربازی بروند. فرازی از کتاب کشف الاسرار امام خمینی رحمت الله علیه. طلبه های مدرسه فیضیه روزها به باغها و باغچه ها پناه می بردند و شبها باز می گشتند، برای اینکه می ترسیدند طعمه پاسبان های رضاخانی شوند و به آنها اهانت شود و مورد آزار و اذیت قرار گیرند. حتی علمای تهران را به کلانتری ها می بردند و به آنها اهانت می کردند و لباس ها و عمامه هایشان را پاره می کردند تا نتوانند از آنجا بیرون روند. درس‌های فقه و اصول بیشترین موادی بود که در حوزه‌ها تدریس می‌شد. ولی امام خمینی تلاش و سعی فراوان داشت که به شاگردانش درس اخلاق بدهد و آنها را تشویق به تذهیب نفس نماید تا پاسخی باشد برای شاه و برای جلوگیری از غرب زدگی. این کلاس‌ها مورد توجه تعداد زیادی از طلبه‌ها قرار گرفت.
حجت الاسلام محمد رضا توسلی، شاگرد امام خمینی.
وقتی هم وارد قم شدم، امام در هر روزی پنجشنبه ها در مدرسه فیضیه درس اخلاق میگفت و این درس اخلاق امام ابتداش در زمان رضاخان قلدر پهلوی بود که ممنوع کرده بود منبرها را. امام به وسیله درس گفتن احکام اسلام را و ارشاداتی که داشتن برای مردم بیان میکردن در مدرسه فیضیه تا چند سالی هم که من در ابتدایی که وارد قم شدم این درس امام ادامه داشت که بعد البته این درس تعطیل شد.
حجت الاسلام عراقچی همدانی، شاگرد امام خمینی.
این طور حس میکردم وقتی که یک ساعت یا کمتر خدمت ایشان بودیم، مطالب اخلاقی و تربیتی و تزکیه نفس را می فرمودن، مثل اینکه یه دیواری دور آدم کشیده می شد. آدم به غیر خدا هیچی را نمی دید، به هیچ فکری به سرش نمی افتاد. گناه و معصیت اون چنان منفور آدم می شد که هیچ وقت از کنارش هم عبور نمی کرد. مثلا تا یک هفته ایشان این فرمایشاتش اینجور اثر می گذاشت.
غلام علی رجایی.
رابطه امام با طلبه ها یک رابطه بسیار مثال زدنی است. از جهات مختلف میشه دید. امام
هم معلم اخلاق اینها بود. واقعا آقای مطهری، شهید مطهری میگه وقتی امام یک ساعت ما رو موعظه میکرد، اثر این وعظ اخلاقی امام تو هفته رو اثر داشت.
علاقه مردم به امام خمینی بیشتر شد، به گونه ای که شاگردانش در هر جلسه به بیش از 1000 نفر می رسیدند و دیگر جایی در بین صفوف شیفتگان کلام امام نبود. امام خمینی همزمان با تدریس علوم دینی بر جمع‌آوری اطلاعات سیاسی روز اصرار می‌ورزید و با انقلابی‌ها چه ایرانی و چه غیر ایرانی تماس داشت تا از چگونگی فعالیت‌های آنان و عاقبت و سرنوشت آنها اطلاع یابد.
حجت الاسلام علی دوانی، مورخ.
مرحوم شرف الدین شما، سید شرف الدین عاملی، سفری که میاد 1356 به قم، بعد از اون مبارزات با فرانسه و گرفتاری هایی که داشته، در صحن قم ایشون منبر میرن و علما همه جمع میشن، از جمله امام خمینی پای منبر ایشون بوده که یک شخصیت مهم انقلابی لبنان از نزدیک میبینه. مرحوم عاشق محمد حسین کاشفالغطا، داعی وحدت اسلامی، ایشون هم وقتی میاد یک از کسانی که از قدیم ترین کسانی که به فکر فلسطین بود و علمای قم رو وادار کرد که اعلامیه بدن بر ضد یهود. امام ایشون رو هم از نزدیک دیده بود. با مرحوم آیت الله کاشانی بعد از این که ثوره 20 در عراق رخ داد و آیت الله کاشانی فرار کرد و از طرف انگلیس ها محکوم به اعدام بود، امام با ایشون رفاقت خاصی داشته، یعنی یک چهره انقلابی رو دیده بود که یک روحانی جوان چطور با پدرش رهبری ثوره عراق رو در برابر انگلیس ها داشته.
تمام تلاش های امام در یک جهت قرار گرفت، آن هم حضور علمای دین در امور سیاسی مملکت. در حالی که مدرسه فیضی مرتب مورد هجوم عناصر رضا شاه پهلوی بود.
حمید انصاری.
و علاوه بر این، مجموعه شرایط سیاسی و اجتماعی و تاریخی جامعه ایران در اون دوران ایجاب نمی کرد که یک قیام و انقلاب و ثوره فراگیری در حقیقت شکل بگیره به رهبری روحانیت. در اون موقع بیشتر همت امام و توجه امام معطوف به تقویت جایگاه روحانیت و اصل دیانت در جامعه ایران بود.
خطبه های شما همونطور که در صدر اسلام خطبه های جنبه سیاسی داشته است، نماز جمعه اجتماع سیاسی است. نماز جمعه یک عبادت سرتاپا سیاسی است و مع الاسف در جاهای انسان می‌بیند که در نماز جمعه ابدا مربوط به چیزهایی که ملت‌ها بهش احتیاج دارند، چیزهایی که مسلمین، اجتماع مسلمین برش احتیاج دارن، خبری نیست. از مسجد محل این بود که مسائل سیاسی درش طرح بشد. مع الاسف مساجد را ما کاری کردیم که به کلی از مصالح مسلمین دور باشد و با دست ما اون طرح‌هایی که برای ما ریخته بودند با دست خود ما.
جنگ جهانی دوم افروخته شد و رضا پهلوی با آلمان متحد شد. آلمانی که جنگ را باخت و در همان زمان ارتش ایران شکست مفتضحی در برابر ارتش‌های متفقین خورد. ارتش دشمن کشور ایران را از شمال تا جنوب زیر چکمه‌هایش درنوردید. تهران 1941 سقوط کرد و بریتانیا تصمیم گرفت رضا خان را از تخت شاهی ایران براندازد و او را به یکی از جزایر ایتالیا تبعید کند. محمد رضا شاه به جای پدر بر تخت شاهی نشست و درست بعد از 4 ماه شاه جدید از رهبران متفقین استالین، چرچیل و روزولت در تهران استقبال کرد. آنها در سفارت روسیه در تهران اجتماعی را تشکیل دادند.
شما ملاحظه وضع این 50 سال یه قدر بیشتر رو بکنید که انتخاب کردند خارجی ها و بعدم این مطلب را خودشون گفتند که رضا خان را انتخاب کردند و بهش قدرت دادند و قدرت اونطور دادند که تمام این ملت را به استضعاف کشانید و حکومت جبار خودش را بر اینها قرار داد و مردم را از همه چیز. و بعد از اون هم محمد رضا را گذاشتند با اون همه افرادی که اطراف او بودند و همشون از اونها بودند که طبقه بسیار مرفه و خوشگذران و بالا بالاها به اصطلاح اونها.
حجت الاسلام سید محمود دعایی.
امام امر به معروف میکرده، نهی از منکر میکرده، جواب مثلا شبهاتی رو که ایجاد میکردند رو میداده، کتاب کشف اسرار رو مینوشته، با رضا خان مقابله میکرده، علیه او صحبت میکرده، منتها به عنوان یک رهبر نهضتی که قیامی رو شروع بکنه و مردم رو پشت سر خودش جمع بکنه و به حرکت درآوره، این جریان از بعد از جریانات فوت مرحوم آقای برجلی پیش میاد.
در آن لحظه حساس از تاریخ ایران، روح الله اولین کتاب سیاسی خود را منتشر نمود، کشف الاسرار. برای اولین بار در ایران چنین کتابی منتشر می شد. البته چاپ و نشر آن کاملا سری بود و محتوی انتقادات نیشداری به شاه.
حمید انصاری.
اقدام به ارائه راهکارهای عملی برای خروج از این بنبستی که جهان اسلام و کشور ایران با عنوان یک کشور اسلامی باش مواجه بود، راهکارهای عملی رو ارائه کردند و در صدر این مباحث ضرورت قیام در مقابل حکومت‌های جور و حکومت پهلوی رو در این کتاب به وضوح امام مطرح کردند و نه به صورت طبیعی در حقیقت این وجود نداشت.
امام خمینی در این کتاب نظریه حکومت علمای دین را که همان نظریه معروف ولایت فقیه است مطرح نمود. همچنین از علمای دین دعوت نمود که زیر بار مسئولیت‌های دینی خود بروند، مسئولیت‌هایی که خود دین و اجتماع بر آنها فرض کردند.
حجت الاسلام محمد رضا توسلی، شاگرد امام خمینی.
امام اول آمد این تز را از بین برد و برای مردم بیان کرد که دین اسلام یک دینی است که عین سیاست است دیانتش. و قبل از امام مرحوم شهید مدرس از کسانی بود که این تز را شکست و گفت دیانت ما عین سیاست ماست. امام از کسانی بود که با مرحوم مدرس در ارتباط بود.
اون اسلامی که الان دست ماست که به کلی از سیاست جداش کردند، سرش را بریدند، اون چیزی که اصل مطلب است ازش بریدند و جدا کردند و ما بقیش را دست ما دادند، همون ما را به این روز نشونده است که ما نمیشناسیم، سر اسلام را ما نمیشناسیم. ما تا پیدا نکنیم اسلام را، تا همه مسلمین پیدا نکنند اسلام را، نمیتوانند به مجد خودشون برسند. مجد اسلام اون بود که در صدر اسلام بود، اون بود که با یک جمعیت کم دو تا امپراتوری را از بین برد، اون مجد اسلام بود.
ایران در 50 سال اول قرن گذشته رواج و پیشرفت کمونیست ها را هم شاهد بود و افکار کمونیستی در کوچه و بازار شهرها شروع به رشد کرد که معروف ترین آن حزب توده است حزب کمونیست ایرانی در کنار حزب‌های دیگر که رنگ و بوی ملی به خود گرفته بودند و همه به نام جنبش‌های ملی مطرح شده بودند. برای جلوگیری از اوجگیری کمونیسم، امام خمینی در حقیقت یک انقلاب فکری در حوزه علمیه قم با وارد کردن موضوعات فلسفه و منطق به دیگر مواد درسی حوزه انجام داد. آن هم برای رد آنچه که مارکسیست‌ها به عنوان فلسفه در بدنه جامعه تزریق می‌کردند.
حجت الاسلام علی دوانی مورخ.
عرض کنم امام خمینی یک موجود استثنایی بود، همونطور که ابن سینا در فلسفه یک موجود استثنایی، سقراط در فلسفه یک موجود استثنایی، ارسطو یک موجود استثنایی، امام خمینی به سایر علما نمی‌ماند. یک لیاقت و استعداد ذاتی داشت.
کلیاتش را فلسفه میگن، بعض مراتبش هم اهل عرفان بیان میکنن، لیکن رسیدن به این که این چه ربطی است، چه رابطه است، این که هو معکم اینما کنتم نحن اقرب منكم، این یعنی چه جوری است این وضع؟ یعنی پهلوی همین نزدیک به ما به این معناست که ما دو نفر نزدیک به همین یا مسئله دیگری است؟ اینا مسائلی است که دست ما ازش تقریبا کوتاه است.
حجت الاسلام عراقچی همدانی، شاگرد امام خمینی.
عمده تدریس ایشان تدریس فلسفه بود و ایشان در فلسفه قدم راسخی داشتن. میشه گفت که در زمان خودشان رتبه اول را در فلسفه حائز بودند، بلکه تا به حال هم بعضی از تلامیذ و شاگردان ایشان را در مسائل فلسفی اعلم از بسیاری از فلاسفه میدانستند.
آیت الله یوسف صانعی، شاگرد امام خمینی.
امتیاز دومی که داشت امام در فلسفش و حکمتش این که خوب مطالب رو خودش فهمیده بود. برخی از آقایانی هستند که اینها فلسفه بلدن اما تنها الفاظش را بلدن، اصطلاحاتش را بلدن، عمق اونها را نمیدانند. امام از اون کسانی بود که عمق مسائل فلسفی را میدانست.
حجت الاسلام عراقچی همدانی، شاگرد امام خمینی.
این درسای عرفانیش هم دیگه خیلی خصوصی بود، مثلا برای دو نفر سه نفر همچه چیزایی داشتن، ولی عمدتا فلسفه بود و اسفار را خیلی زیاد ایشان تدریس کردن.
این حرکت پر جنب و جوش امام نزد بسیاری از اساتید حوزه خوشایند واقع نشد و عقیده بعضی از آنها تدریس فلسفه و وارد کردن سیاست در دین به مثابه انقلاب علیه میراث کهن حوزه دینی است که همیشه به تدریس علوم دینی و فقهی در دهه‌های اخیر بسنده کرده است. امام کم کم در حوزه مورد محاصره و تنگ نظری قرار گرفت.
حجت الاسلام عراقچی همدانی، شاگرد امام خمینی.
مثلا خود من یادمه یکی از آقایان طلبه بود، مرحوم شده، خب حالا اشتباه داشتن، من که حالا مغرض هم بودم، حجره‌ای داشت در مدرسه دارالشفا ظاهرن یا فیضیه. بعد این مرحوم آقا مصطفی، حاج آقا مصطفی خمینی، فرزند بزرگ حضرت امام، ایشان رفت در حجره اون آقا یه لیوان آب گرفت خورد. بعد خود اون آقا نبود که لیوان بده دستش، کسی دیگری. وقتی که رسید به اون هم حجرش و دوستش رو این لیوان را آب بکشید، برای که ایشان پسر خمینیه، حالا یا پسر حاج روح الله، حالا به هر تعبیری میگفتن، و او معلوم نیست مستقیم الفکر باشه، یعنی که انا تا این حد برای امام مثل این که یه عیبی را می دیدن.
آیت الله سید حسین بدلا همدوره امام خمینی:
این شخصی که در این مدرسه هست نالایقه. دوتای خودشون و خادم مدرسه آمدن در حجره، اسبابهای اون شخص رو از حجره بیرون گذاشتن که ایشون از مدرسه باید بیرون بره، بدون اینکه اون وقت موقعیت خاصی داشته باشد. ولی خب همین که اون شخص رو منحرف تشخیص دادن، این اقدامو کردن که از مدرسه بیرونش کردن.
سید جعفر کریمی، عضو فداییان اسلام:
هنگامی که امام تدریس فلسفه می کرد، من به یاد ندارم که حتی یکی از آقایان شناخته شده فلسفه تدریس کرده باشه. در تهران بودن کسانی مثل شیخ شاه‌آبادی، استاد امام رحمت الله علیه، ولی در قم جو و زمینه فلسفه نبود. امام فلسفه را نزد مشایخی در تهران و در جاهای دیگر شروع کرد و در قم اقدام به تدریس فلسفه، یعنی به تدریس کتاب اسفار کرد. از زیر دست امام چندین نفر فارغ التحصیل شدند و از اینجا تدریس فلسفه در حوزه قم شروع شد. با وجود مشغولیت فراوان امام به تدریس و مطالعه، ایشان توانست در فاصله بین سالهای 1928 تا 1942 میلادی 13 کتاب را در فلسفه و عرفان و اخلاق و تزکیه نفس تألیف کند.
برنامه روح الله را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
ندامی فیران نشست من است، ندامی فیران نشست من است، جام سر به سمزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان آرمت به هر کار ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم اشاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
از بخش سوم برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشم. برای صرفه‌جویی در مصرف برق از نور طبیعی استفاده کنیم. خاموش کردن چراغ‌ها روشی بسیار ساده و البته کاربردی برای صرفه‌جویی در مصرف برق. بهتره در مورد تعداد لامپ‌هایی که توی خانه روشن هستند حساسیت داشته باشید. به این فکر کنیم که برای روشن کردن فضای خونه و یا اداره واقعاً به چند عدد لامپ نیاز داریم. وقتی خونه رو ترک می‌کنیم حتماً چراغ‌ها رو خاموش کنیم.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف برق هر ایرانی 2500 کیلووات در سال است. هر ایرانی سه برابر میانگین جهانی برق مصرف می‌کند. سه برابر میانگین جهانی از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم ترانه تو این، به موج غم کرانه تو این، به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم، خزان منم جوان تو این، بهشت جاودان تو این، نوای عاشقان تو این، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. عمری دیده بره میمیرم، عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مراز تو جدا نمی کنم. بیا بیا چو ابر بهار بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفرش.
برنامه روایت تاریخ رو همینک